حالا داعش نیستن ولی زیر مجموعه القاعده هستن اونجا حضور دارن.
درست. در این منطقه به هر حال امروز مسائل مثلا که تحت عنوان منطقه آری اصطلاح یا منطقه حائل که برای یه چیز خطرناکی میتونه باشه و دولت سوریه هم نسبت به این مخالفت داره، دولت جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به ایجاد منطقه حائل در جدار مرز ترکیه نظر مخالف داره، چرا که تمامیت ارضی سوریه به عنوان اصل اول برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار در کشور سوریه مطرح است و ایجاد هر گونه منطقه تحت عنوان منطقه حائل یا با عناوین مثل آری اصطلاح که بتونه حضور و فعالیت برخی از گروه‌های معاند و تروریستی رو در پی داشته باشه میتونه در آینده یک منطقه بحران‌خیز و تهدید کننده برای امنیت و ثبات پایدار در منطقه تلقی بشه. لذا چیزی که مطرح میشه منطقه‌ای مثل حما، حمص، ادلب، حلب مناطقی است که به لحاظ استراتژیکی راه‌های دسترسی دولت سوریه و در مجاورتش با مرزهای مشترک با دولت ترکیه و به هر حال منافع مشترکی که ترک‌ها و سوری‌ها در این منطقه دارن و اختلافاتی که وجود داره این منطقه رو میتونه همچنان آبستن برخی از حوادث بکنه و یک مسیر بسیار استراتژیک و مهمی هستش که در جدار دو مرزهای دو کشور قرار داره و پاکسازی منطقه میتونه به عنوان یک اولویت برای ایجاد ثبات و امنیت مرزهای دو کشور و خصوصا ثبات و امنیت برای دولت سوریه رو به همراه داشته باشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر اسقر زارعی، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه.
روزتون بخیر، خدا
نگهدار. و این هم گفتگوی سوم من بود در خصوص آماده باشه کامل ارتش سوریه برای عملیات سهمگین ضد تروریستا در گفتگو با آقای دکتر اسقر زارعی، تحلیلگر مسائل منطقه. خب بریم سراغ بخش گفتگوی مناظره‌ای برنامه رویداد که امروز به یک موضوع بسیار مهم و تا حدی جنجالی خواهد پرداخت که موافقان و مخالفان بسیاری رو در مجلس شورای اسلامی داره، بحث استانی شدن انتخابات مجلس. پشت خط ارتباطی تا این لحظه جناب آقای دکتر رمضان علی صبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند و البته از اتاق فرمان اشاره کردن که آقای غلامرضا کاتب هم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم حضور دارن پشت خط ارتباطی. گفتگو رو با عذرخواهی میکنم، آقای عبدالله رضاییان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. گفتگو رو با آقای دکتر رمضان علی صبحانی فر آغاز میکنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همینطور همکار خوبم جناب آقای رضیان، احتمالاً آقای رضیان باشن.
باز هم عذرخواهی میکنم جناب آقای عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن که من خدمت شما هم سلام عرض میکنم جناب آقای رضیان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عابدی و شنوندگان خوب شما و همچنین جناب آقای صبحانی فر همکار بسیار خوبم.
زنده باشید. آقای دکتر صبحانی فر، سوال اینه ده. که خب شما ظاهرا موافق این طرح هستید.
نه من مخالف این طرح هستم.
بله بله شما مخالف این طرح هستید، مثل آقای قاضی پور که در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی در واقع تأکید بر این کردن
در کلیاتش مخالفت صحبت کردم. بله. و مخالف کلیات
بله حتما میرسیم که برای تغییر انتخابات نباید حوزه های بزرگی مثل تهران رو ملاک قرار داد. استانی شدن انتخابات مغایر روح قانون اساسی است و این رویه با حقوق ملت مغایرت داره و این در حالی که جمهوری اسلامی بر مردم تکیه میکنه. این بخشی از صحبت های جناب آقای قاضی پوره که مخالف بودن. حضرت عالی دلایلتون برای مخالفت چی؟
ببینید
ببینید، دلیل عمده ای که در این طرح ما مخالف هستیم، اولا این که ببین با استانی شدن اگر با سازگار خودش باشه مخالفتی نیستش. خب در الان در جامعه ما به هر حال یک کسی باید پاسخگو باشه به مردم. ببین در جوامع پیشرفته که به صورتی هستش که به هر حال احزاب تعیین کننده پارلمان ها هستن، احزاب هم پاسخگویی به مردم هستن و مردم دوره بعد رأی نمیدن به این حزب وقتی که میاد ارزم به حضور شما ورود پیدا میکنه و کاندیدا میده. ولی در اینجا نمایندگان هستن که و حلقه واسط بین مردم و دولت هستن و به نوعی به نمایندگی از مردم سوال میکنن، پرسش میکنن، بازخواست میکنن و نظارت میکنن و از طرفی هم در سطح جامعه میرن تا دل روستاها میرن و پاسخگویی به مردم به مطالباتشون رو دارن. آقای همکارم آقای رضیان میدونه که ما وقتی میریم به روستا از کوچکترین موارد سوال میکنن و بایستی ما پاسخ بدیم و لذا این حلقه ارتباط بین دولت و مردم در اصل نمایندگان هست و از طرفی هم پاسخگو هست.
از آقای رضیان اجازه بدید بپرسم.
آقای عابدی این طرح باعث میشه که این حلقه ارتباط، جان کلام اینجاست،
درست،
این حلقه ارتباط و پاسخگویی با این طرح قطع بشه. چطور؟ وقتی که من میام در حوزه انتخابیه اصلیم که من از اونجا انتخاب میشم با 15% میخوام بیام رأی بیارم و در سطح کل استان بالاترین رأی بیارم، درست؟
بله.
من 15% یک رقم ناچیزی هستش از اون کل آرا که باید به دست بیارم و لذا من ضرورتی نمیبینم و نیازی نمیبینم که برای رأی آوریم برم تا دل روستاها و دورترین نقطه و مناطق محروم ارتباط با مردم بگیرم و نگاه بکنم و نظارت بکنم بر کارهای دولت.
اجازه بدیم دیدگاه آقای رضیان رو هم
و لذا باعث خواهد شد که مشارکت مردم بیاد پایی.
بسیار خوب آقای رضیان، حتما استدلال هایی دارید. من میخوام در واقع به برخی از استدلال های مخالفان موافقان این طرح اشاره بکنم. خب آقای سبحانیفر فرمودن که آمار مشارکت میاد پایین و ارتباط بین نماینده و مردم به خاطر اینکه نیازی نمیبینه به اون ارتباط قطع میشه. من میخوام بگم اینجا یه آسیب شناسی هم وجود داره اتفاقا و شاید طراحان طرح اساسا به اون نقطه نظر نگاه داشتن که اون نوع ارتباطی که فعلا بین نمایندگان در شهرهای کوچک و مردم وجود داره اتفاقا یه ارتباط آسیب‌زاست، یعنی هم وظایف خارج از حیطه قانون گذاری از نماینده خواسته میشه و هم نماینده برای اینکه رأی بیاره مجبور به اون فرهنگ سیاسی خاصی که در واقع مطابق با قانون اساسی نیست دامن بزنه. علاوه بر این موضوعات دیگه هم وجود داره و اینکه ساختار حزبی وجود نداره و احزاب پاسخگو نه. من میخوام سوال از شما بپرسم، آیا علت اینکه این طرح مورد مخالفت قرار میگیره نبودن احزاب به شکل قدرتمند و منسجمشونه، یا اینکه نه واقعا پیش شرط وجود احزاب برای استانی شدن این طرح، استانی شدن انتخابات نمایندگان ضروری نیست و ما پیش داشت ها و پیش شرط های دیگه این رو داریم؟
درست. من خب تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای سبحانیفر. البته من به عنوان یکی از موافقین این طرح صحبت کرده بودم در کلیات و برجهت حالا به نوعی میشه که جزء موافقین این طرح هستم، ولی خب یه سری چالش هایی که جناب آقای سبحانیفر فرمودن من اونا رو تا حدودی قبول دارم، اما بالاخره یه زمانی باید این ساختار انتخابات مجلس در کشور خودمون رو تغییر بدیم و کارکرد نماینده مجلس باید عوض بشه، چون چیزی که الان به عنوان کارکرد نماینده مجلس هست بیشتر وقتش صرف برجهت پیگیری امورات شخصی اشخاص، مطالبات شخصی افراد و حتی نماینده مجلس، بنده ای که وارد مجلس شدم حالا خیلی سریع باید عرض بکنم حتی یه فرصتی نکردم در این مدت مثلا بتونم راجع به قوانینی که میخواد بیاد تو دستور یا لوایح یا طرحی که میاد تو دستور مطالعه داشته باشم. یعنی فرصتی برای نماینده مجلس به وجود نمیاد، چون قسمت اعظم کار نماینده مجلس قانونگذاری است و قانونگذاری یقینا نیاز به این داره که نماینده مجلس فرصت داشته باشه قوانینی که میخواد بیاد زندگی مردم رو بالاخره تغییر بده یا اصلاح بکنه روش مطالعه لازم رو داشته باشه. متاسفانه این فرصت با توجه به نوع انتخاباتی که ما داریم، نوع عملکردی که الان نماینده مجلس داره وجود نداره. اما اون چیزی که شما فرمودید و مخالفین عزیز ما بر جد روی این موضوع اصرار دارن، یه قسمتی برمیگرده به هر جهت این که یه دلنگرانی وجود داره که آیا مثلا در دوره‌های بعدی انتخابات چطور میشه، میتونن انتخاب بشن یا نشن و مسائل حاشیه این چنینی که به وجود میاد برای بعضی از دوستان. فلذا ما باید واقعیتش به اصل اون چیزی که نیاز مردم هست، اصل اون چیزی که نیاز سیاسی کشور هست، اصل اون چیزی که نیاز قانونگذاری کشور هست، اون رو توجه بکنیم. الان چیزی که در شهر تهران به عنوان مثال وجود داره اینه که برجهن یه مقداری برمیگرده شهر تهران کار کرده نماینده اون چیزیه که فلسفه اصلی هست برای یه نماینده مجلس. فلذا تو استان هم بالاخره این بحث مطرح شده که به این کیفیت عمل بشه، بتونه یه مقداری کارایی نماینده ها بالاتر بره و بحث نظارت هم بیشتر.
با توجه به اینکه فرصت کمه، من یه سوالی هم از شما بپرسم. یعنی در واقع یک دغدغه در مورد این طرح، مواردی که شما اشاره کردین درسته کاملا، یه فرهنگ سیاسی رو ارتقا میده این طرح، یه سری از ویژگی‌هایی که فعلا برخی از نمایندگان در مشی خودشون اتخاذ کردن و شاید مثلا متناسب با رسالت و مأموریت نمایندگیشون نباشه، خب اینا تقلیل پیدا میکنه. ولی یه نکته ای، این نکته بحث عدالته. به هر حال عدد و رقم تعیین کننده ی انتخاب فرده و خب خیلی طبیعیه کسی از مرکز استان انتخاب بشه، تعداد بیشتری از افراد هستن که به اون رای بدن. با این قسمت باید چی کار بکنیم؟ نماینده ای که بالقوه استحقاق رفتن به مجلس رو داره.
این قانون رو من نمیدونم چقدر شما دقیق شدید روش. مهم اینه که افرادی که در حوزه فرعی یا مثلا در همون شهرستان به عنوان نامزد میشن، مثلا الان بنده که از حوزه قائم شهر هستم، دو نماینده قائم شهر حتما باید از قائم شهر باشن. حالا این شخصی که وارد این عرصه میشه باید یه برند استانی هم داشته باشه، یعنی 15% باید از اون حوزه فرعی خودش بیاره، بعد مابقی رو باید از حوزه استانی، هر چیزی که رأی بیشتری آورد در فضای رقابتی میتونه به اصطلاح باعث ورودش بشه. دیگه هر آدمی که به قول معروف حالا جسارتاً ممکنه اون شرایط خاص نداشته باشه و به خاطر مثلا وضعیت قومیتی یا مسائل مالی یا امثال هم تونسته وارد مجلس بشه، دیگه این اتفاق هم بخوره.
بذارید یه جنبندی 30 ثانیه‌ای هم از آقای دکتر صبحانی‌فر بگیریم و خداحافظی کنیم با شما. آقای دکتر خیلی فرصتمون کم.
بله، فرمایش شما و آقای رضیان در صورتی میتونه کارساز باشه که ما دو تا مجلس داشته باشیم، یه مجلس عوام داشته باشیم و یه مجلس برتری یا همون سنا باشه که به هر حال اون نمایندگان در بین مردم نظارت شد داشته باشن، مشکلات رو ببینن. اگر غیر این باشه قطعا بدونید همونطوری که در گذشته کانونوی ثروت و قدرت اینا رو انتخاب میکردن، به هر حال در آینده این خطرات هستش که بعد مردم مشارکت نکنن و وقتی که مردم به هر حال نماینده رو نبینن، ارتباط نداشته باشن، شرکت نکنن و مردم اگر از نظام جدا بشن، این خطرات دراز مدتی داره که جبران ناپذیر.
متشکرم از شما دو بزرگوار مهمانان عزیز این برنامه، آقای دکتر رمضان علی صبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن و جناب آقای عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی ایران، که در بحث مناظره استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی در این برنامه حضور و مشارکت داشتین. و رسیدیم به ساعت 13 و 14 دقیقه و 20 ثانیه، زمان خداحافظی با شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
هر جای ایران پهناور که هستین، از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاریم. دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید.
Thank you. جلال من تو بودی، ملکت و مال من تو بودی، آب زلال من تو بودی، بی تو به سر
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم، شما هموطنان فهیم میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید با ما در ارتباط باشید و 162 با تلفن 162 تماس بگیرید. نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده شما در برنامه سازی حتما مورد استقبال همکاران من قرار خواهد گرفت. روایتی از یادداشت‌های اسدالله اعلم رو با هم میشنویم در برنامه گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، گوشه‌هایی از سلطنت پهلوی رو در این برنامه برای شما بازگو میکنیم. مطالبی که در این برنامه به سمع شما میرسد از کتاب یادداشت‌های علم است که در واقع این یادداشت‌ها مستقیماً توسط علم که خود ناظر و مجری بخش‌هایی از سیاست‌ها و برنامه‌های رژیم شاه بوده به جای مانده و اکنون در اختیار ماست. این کتاب یک منبع دست اول هست برای مطالعات تاریخی دوران بین 1320 تا 1357. در خاطرات مربوط به دوشنبه 13 مرداد 1348 علم نکات مهمی رو در ارتباط با وضعیت دستگاه‌های کشور بیان میکنه که بخشی از اون رو من عیناً به اطلاع شما میرسونم. میگه انصاری سفیر سابق ما در واشنگتن که الان وزیر اقتصاد شده مهمان من بود، مطالب عجیبی برایم تعریف کرد. گفت شاهنشاه امروز به من فرمودن به روس‌ها بگو که ما یک سیاست مستقل ملی داریم. البته این سیاست مستقل ملی رو امریکایی‌ها یادشا دادن، چون خیلی تو دنیا مطرح شده بود که شاه آلت دست امریکاست تو داخل ایران و خارج ایران. اینا اومدن گفتن که نه، تو بیا بگو من سیاست مستقل ملی دارم، همونطور که با آمریکا رابطه دارم با شوروی هم رابطه دارم. لذا از سال 48 این تغییر در سیاست خارجی به وجود اومد. این نکته خیلی ظریفیه و شاه تا آخرم این سیاست مستقل ملی رو گفت، ولی هیچ کسی تو مملکت البته باور نکرد. در هر حال انصاری میگه که شاه به من گفتش که به روس‌ها بگو که ما یه سیاست مستقل ملی داریم، به علاوه من شخصا موافق معامله با همسایگان هستم که شما بزرگترین و نزدیکترین آنها هستن، یعنی کشور شوروی. من واقعا از این سخن شاه دچار شگفتی شدم، چون انصاری سفیر ما در واشنگتن بود، به علاوه معروف به دوستی با آمریکا بود. حالا شاه از او میخواد که به روس‌ها همچین حرفی رو بزنه. در واقع به عبارت دیگه این پیام به طور ضمنی برای آمریکاییان بود، یعنی به عبارت که انصاری هم به آمریکایی‌ها بگه که ما داریم اون سیاستی رو که شما به ما دیکته کردید داریم اجرا میکنیم، لذا توسط من قرار این پیام بره برای شوروی. برحال میگه عصر امروز ما به مجلس سنا رفتیم به اتفاق شاه برای شرکت در 64 سال مشروطیت. خیلی حرف عجیبی اینجا علم میزنه، میگه که اگر غلط نکنم در واقع مجلس فاتحه بود. غیر از این هم هنوز با این مردم گرفتار اغراض شخصی، مخصوصا طبقه فاسد و منفعت جوی بالا که خودم هم جزء آنها هستم، کار این کشور به سامان نمیرسد. خیلی عجیبه که خودش رو هم جزء مقامات فاسد کشور اسم میاره. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
از رادیو گفتگو همراه لحظه های شماییم.